کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. با 31مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستم. همراهانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در قسمت‌های دوم و سوم برنامه مجله را همراهی می‌کنند. در قسمت اول برنامه به مرور اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت به همراه شادیار عمرانی می‌پردازیم. در قسمت دوم به بیانیه 550 نفر از نویسندگان، فعالان سیاسی و کارگری در حمایت شاهرخ زمانی خواهیم پرداخت و نیز در پایان به قسمت 12 رمان نینا گوش می دهید که آزاد عزیزیان در این هفته آن را اجرا کرده است. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت.
بهرنگ جان، حمایت‌ها از شاهرخ زمانی همچنان داره گسترده تر میشه. در سنندج بنابر گزارش کمپین حمایت از شاهرخ زمانی، روز چهارشنبه 20 فروردین تعدادی از اعضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی در ادامه اعتصاب غذای یک روزه خود در گلگشتی عمومی بار دیگر پشتیبانی خود را از شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری در بند اعلام نمودند. در این مراسم ابتدا یکی از حاضرین با اعلام 1 دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری و قدردانی از تمامی مقاومت‌ها و رزمندگی‌های فعالین کارگری در بند مراسم را اعلام نمود. سپس یکی از حضار با ایراد سخنانی بر ضرورت حمایت توده‌های کارگر از فعالین دربند تاکید ورزیده و آن را امری عاجل دانسته و حرکت‌هایی همچون کمپین حمایت از شاهرخ زمانی را گامی در جهت تقویت همبستگی طبقه کارگر تلقی نمود. حاضرین در پایان مراسم بار دیگر بر دفاع از خواسته های برحق شاهرخ زمانی تاکید ورزیده و آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند را خواستار شدند.
و اما در ترکیه، همونطور که در برنامه‌های قبل هم به اون پرداختیم، کارگران کارخانه گریف با حمله پلیس دستگیر شدند. کارگران کارخانه گریف با وارد شدن به 60مین روز از اعتصاب خود با حمله شدید مامورین مواجه شدند. در این حمله سنگین بیش از 80 نفر دستگیر شدند. مامورین موانع‌های ورودی به محل را شکسته و خود موانعی را در جاده اصلی برپا کردند. در حال حاضر تعداد خیلی کمی از کارگران در محل کارخانه حضور دارند که این امر باعث شده دانشجویان، دیگر کارگران، احزاب و سایر جریانات برای کمک به سمت گریف حرکت کنند. طبق نوشته یکی از حاضرین، پلیس حتی از دادن آب به بازداشت شدگان خودداری می کند. وکلای کارگران دارند تمام فشار خود رو بر مراجع قضایی وارد می‌کنند که تا این لحظه نتیجه‌ای نداشته.
آوریل 5000 کارگر از 21 کشور اتحادیه اروپا خود را به بروکسل رسوندند تا یک تجمع اعتراضی صلح‌آمیز را سازمان بدن. معترضان از دورترین کشورهای اروپا مثل پرتغال، بلغارستان و قبرس راهی بروکسل شدند تا پیامشون را به گوش رهبران اتحادیه اروپا برسونند. در مجموع این تجمع اعتراضی گسترده بود بر علیه سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا و بالا رفتن نرخ بیکاری مخصوصاً در بین طبقه کارگر. معترضان از رهبران اتحادیه اروپا خواستند که تدوین سیاست‌های اقتصادی جدید برای تسهیل روند اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی را در برنامه کار خودشون قرار بدن. پیام کلی معترضان این بود: رهبران، سیاستمداران و تصمیم گیرندگان، ما کارگران به حد کافی ریاضت کشیده ایم. تلاش کنید بیکاری، فقر و نابرابری را از بین ببرید.
شادیار، در آستانه اول می اعتراضات کارگری داره گسترش پیدا میکنه. در ایران اعلام تجمع اعتراضی کارگران کیانتایر. بنابر گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران کیانتایر در واکنش به بدقولی‌های وزارت صنایع با برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ تصمیم به برگزاری تجمعات اعتراضی گرفتن. بر پایه این گزارش، به دنبال تجمعات کارگران کیانتایر در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک قبلی اون در تابستان سال گذشته که منجر به تحقق خاص این کارگران و جلوگیری از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن شد مقرر گردید، مهر ماه سال گذشته هیئت حمایت از صنایع به طور کامل در کارخانه مستقر و اداری امور آن را به دست بگیرد. اما این کار نهایتاً به اول سال 93 موکول شد. گفتنیست با آغاز کار در سال جدید و طی روزهای گذشته به جای استقرار هیئت حمایت از صنایع در کارخانه، مالک قبلی به همراه یکی از سرداران سابق سپاه و فرماندار سابق شهر ری وارد کارخانه شدند و بار دیگر بحث واگذاری کارخانه به این دو نفر مطرح شد که این امر اعتراض شدید کارگران کیانتایر را برانگیخت و آنان روز چهارشنبه با برگزاری یک مجمع عمومی 700 نفره تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنایع گرفتند و این تصمیم را به صورت مکتوب بر تابلوی اعلانات کارخانه نصب کردند.
در مورد فعالین کارگری، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی 5 عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مجموعاً به 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بنابر اطلاع کمپین صلح فعالان در تبعید، این 5 عضو کمیته هماهنگی شهرستان بوکان که پس از دستگیری در مجمع عمومی این کمیته در کرج در تاریخ 29 آذر 1391 در شهر بوکان بازداشت و روانه زندان شده و پس از حدود 2 ماه بازداشت در تاریخ 23 یازده 1391 با قرار وثیقه آزاد شده بودند، روز سه‌شنبه 17 فروردین 1393 توسط وکیل پرونده از احکام زیر مطلع شدند.
با نزدیک شدن به اول می، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، شیس امانی و مظفر صالح‌نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز پنجشنبه به اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان سنندج احضار شدند و در رابطه با مراسم این روز مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بازجویی مامورین اطلاعات نیروی انتظامی سنندج به این دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند حق صحبت درباره مرحله دوم اجرایی قطع سوبسیدها را ندارند و برای برگزاری مراسم اول می روز جهانی کارگر میبایست اقدام به اخذ مجوز از فرمانداری سنندج بکنند و چنانچه این فرمانداری از دادن مجوز خودداری کرد، آنان حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن را ندارند و چنانچه اقدام به این کار کنند با آنان به شدت برخورد خواهد شد. حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به دلیل آنچه که همکارش مشکلات معیشتی و خانوادگی بیان می‌کند با طناب دار خود را حلق‌آویز کرد. وی مشکل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمال این خودکشی دانسته است. این کارگر اداره نیروی کشش همچنین از اختلاف نظری که گفته می‌شود این اواخر میان کارگر متوفی با کارفرما بر سر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود به عنوان یکی از دلایل تشدید وضعیت وخیم مالی آقای شیر.
بعد از ظهر 19 فروردین به دنبال وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک واحد تولیدی پوشاک واقع در خیابان شهید مدنی تهران، سه کارگر زن به شدت دچار جراحت سوختگی شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران، این حادثه بعد از ظهر دیروز در یک کارگاه تولید لباس در خیابان شهید مدنی یا نظام آباد در حالی رخ داد که سه کارگر زن 60 ساله، 54 ساله و 56 ساله در حین کار در میان شعله های آتش دچار جراحات سوختگی شدند. بر اساس این گزارش کارگران مصدوم برای درمان به بیمارستان شهید مطهری انتقال شدند.
فعالین و تشکلهای مستقل کارگری دشمنی و عداوت علنی جمهوری اسلامی در سرکوب دستگیری و زندان تشکل و فعالین کارگری مردمی تا چه؟ ریاست محترم، دوستان و هموطنان، در حالی که جمهوری اسلامی عضو رسمی سازمان جهانی کار بوده و الزام به اجرای تمام قوانین و مقاولنامه های مصوبه این سازمان از جمله 98-87 در آزادی و تشکل و اعتراض می باشد و در حالی که اصل پیشی قانون اساس
بیش از 550 نفر از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان کارگری و سیاسی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط شاهرخ زمانی و پایان دادن به اعتصاب غذایی شدند. در این بیان که در تاریخ 7 آوریل 2014 منتشر شد آمده است که با گذشت یک ماه از اعتصاب قضای فعال کارگری شاهرخ زمانی و سکوت نهادهای حقوق بشری، ما جمعی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اعضای تشکل‌های کارگری وظیفه خود می‌دانیم که ضمن جلب حمایت نهادهای حقوق بشری و فعالان و نهادهای کارگری در هر کجای جهان که هستند و نیز اعلام حمایت از مطالبات برحق شاهرخ زمانی، بدین وسیله بر لزوم اقدام هر چه سریع‌تر جهت پایان یافتن اعتصاب قضا و آزادی این فعال کارگری تاکید کنیم. شاهرخ زمانی، کارگر و نقاش ساختمان 49 ساله، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئین ساختمان، در تاریخ 18 خرداد 1390 در شهر تبریز دستگیر و به وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ 27 مرداد همان سال در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. شاهرخ زمانی در طی 2 سال گذشته در دوران حبس تعزیری خود تحت شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا حتی از کمترین حقوق انسانی محروم نگاه داشته شده است. به علاوه طی این مدت به 4 زندان فرستاده شده، زندان‌های گز، تبریز، گوهردشت و اینک به زندان قزل حصار تبعید شده است. این فعال کارگری از تاریخ 20 اسفند ماه در اعتراض به انتقال به زندان قزل حصار دست به اعتصاب قضا زده است و پس از گذشت 1 ماه در شرایط جسمی نامناسبی قرار دارد. با این وجود هیچ کدام از مسئولان زندان و حکومت جمهوری اسلامی به خواستها و مطالبات شاهرخ زمانی توجهی نشان ندادند. حمایت و همبستگی گسترده کارگران از شاهرخ زمانی و نیز رساندن صدای این فعال کارگری به بیرون از دیوارهای زندان تنها راه عملی نجات وی است. ما امضا کنندگان از خواستها و مطالبات شاهرخ زمانی حمایت می‌کنیم و خواهان آزادی همه فعالان کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. همبستگی و اتحاد نیروها با مبارزات کارگری کورسوی امیدی است که در این تاریکی می‌درخشد. محمد جراحی نیز با وجود بیماری سرطان و عدم انتقال این فعال کارگری به بیرون از زندان برای مداوا در حمایت از شاهرخ زمانی می‌نویسد: من محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری، همچنین هم پرونده شاهرخ زمانی، محبوس در زندان تبریز هستم. ما بخشی از کارگران بیگناهی هستیم که جمهوری اسلامی می‌خواهد با زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدای حق طلبی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران را خفه کند. در این جهت ماموران وزارت اطلاعات بیشترین هم و غم خود را گذاشتند تا شاهرخ زمانی، کارگر نقاش، عضو هیئت مؤسس سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی، غیرقانونی و سلیقه خود کند و در این راستا او را هر روز به زندانی و در زندان از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی تبعید می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شکنجه شاهرخ که امرزم من و دیگر کارگران است را به زندان قزل حصار تبعید کردند و شاهرخ در جهت اعتراض به این عمل غیرقانونی و ضد انسانی 31 روز است که دست به اعتصاب قضا زده است. من از زندان مرکزی تبریز با صدای بلند میگویم شاهرخ عزیزم، هم رزم مبارزم، با تمام وجود از مبارزات، مقاومت و خواسته دفاع می کنم و از تمامی تشکل‌های کارگری، انقلابی و آزادی‌خواه از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای افتپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای نقاشان، سندیکای فلزکار و مکانیک و سندیکاهای دیگر، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته دفاع و دیگر تشکل‌ها و مردم آزادی‌خواه و تمامی نهادها و تشکل‌های جهانی می‌خواهم شاهرخ زمانی فرزند مبارز خود را تنها نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزید. با توجه به این که من خود تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زندان دچار بیماری سرطان هستم و اجازه مداوا به من نمیدهند، امکان و توانایی اعتصاب غذا را در جهت حمایت از شاهرخ ندارم، اما اعلام میکنم اگر جمهوری اسلامی به خواسته دوست و همرزم من شاهرخ زمانی جواب ندهد، دست به اعتصاب غذا خواهم زد. ادامه این تلاش ها زمانی میتونه راه گشا باشه که کارگران نیز بتونن رهبران واقعی خود رو که در زندان هستن بشناسن و از اونها حمایت کنن. شاهرخ زمانی هم میتونه زمانی تو باشی، کارگر ایران خود رو باشه و یا رفتگر شهرداری. همبستگی و دفاع از این رهبر کارگری در واقع دفاع از منافع خود کارگر. قسمت 12 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان می‌شنوید. این رمان دارد به قسمت‌های جذاب و جالبی نزدیک می‌شود. من هم مشتاقم که قسمت 12 رمان نینا را بشنوم. با هم گوش می‌دهیم.
اژدر جلوتر رفت و چون دید در باز است، وارد دهلیز نیمه تاریکی شد. مرد سفید پوش را دید که دم یکی از درهای انتهایی دهلیز به او اشاره می کند. اژدر به دنبال او راه افتاد تا به اتاقی رسید. این اتاق که به رسم آذربایجانی تزیین شده بود، بیشک متعلق به یکی از ثروتمندان بود. قالیچه ها، کمد، گنجه و انباری پر از رخت خواب اینجا را خیلی پر نشان می داد. اژدر بدون لحظه ای توقف به دنبال مرد از در آن سوی اتاق به اتاق پهلویی رفت. در اینجا چند جعبه حروف و خمهای لبریز از جوهر چاب دیده می شد. یک چکش چوبی روی بسته های مرتب کاغذ که کنار دیوار چیده شده بود قرار داشت. علاوه بر اینها چند چهار پایه که رویشان مقداری پارچه کهنه برای پاک کردن دست گذاشته بودند به چشم می‌خورد. اتاق را چراغ نفت سوزی که از دیوار آویزان بود روشن می‌کرد. مرد سفید پوش مثل سابق بیان که لب از لب باز کند، پشت در اتاق سومی ناپدید شد. اژدر وقتی وارد این اتاق شد، خستگی و درد شدید پاهایش را حس کرد و روی چهار پایه‌ای نشست. در این هنگام ورا نیز وارد اتاق شد. ورا عرق کرده و سرخ شده بود. به محض دیدن اژدر تبسمی کرد. در را با احتیاط بست و آهسته گفت: مقصدم اینجاست که باید دوباره بریم. چطور؟ خسته شدی ورا؟ بیا بشین، خستگی از تن در بره. اژدر بلند شد و ورا را روی نیمکت خود گذاشت. ترسیدی؟ نه نه، به هیچ وجه. ورا کلاهش را در آورد و در حالی که خودش را با آن باد میزد گفت: میدونی که من از دخترای بزدل و ترسو نیستم. اگه ترسو بودم وقتی پسرا سر به سرم میذاشتن دست و پامو گم میکردم و راهمو عوضی میرفتم. کدوم پسرا؟ اون دو نفری رو که از روبروی من اومدن رو میگی؟ آره، همون پسرایی که دم در واسطه بودن. پشت سرتو خیلی نگاه کردم. وقتی من نزدیک شدم شروع به متلک پرونی کردم. منم بی اعتنا راه خودم اومدم. بعدش هم یه نفری از کنارم رد شد و یه چیزی گفت. منم از شدت عصبانیت حرفش رو نشنیدم، ولی نتونستم خودم رو نگه دارم. میخواستم بیخ گوشش بزنم که ژاندارمه از سر کوچه پیدا شد. وقتی دیدم پشت سرتو داره میاد همه چیزو فراموش کردم. پسرا هم لابد از ترس پاسبان دست از سرم برداشتن، ولی اون چیزی که منو نگران کرد وجود اونا نبود، وجود تو بود. وقتی پاسبان رفت تو ناگهان شروع کردی به دویدن. من خودمو گم کردم، با خودم فکر کردم در همچین شرایطی چیکار باید کرد. خواستم دنبالت بدوم، ولی فکر کردم که این عمل بیشتر توجه مردم رو به خودش جلب میکنه. پس سرعت قدمهامو افزایش دادم. خوب شد که تو زود از دویدن منصرف شدی. اژدر، راستی چرا میدویدی؟ اژدر خودش را برای جواب دادن آماده میکرد که لادو کتسخولی از در پهلویی وارد شد. اژدر خودش را جمع جور کرد. ورا زود از جایش برخاست. لادو تبسم کنان به آنها نزدیک شد و مثل رفقای قدیمی با آنها دست داد و بعد خطاب به ورا گفت: ورا ایوانوا، خیلی جوانتر از اونی هستی که من فکر میکردم. ورا بیش از پیش سرخ شد. بعد با تصور اینکه شاید جوانیش مانع از فعالیت مخفی شود با هیجان گفت: این روزا 20 سالم تموم میشه. من لحظه ای مکس کرد و سپس ابتدا به اژدر و بعد به لادو نگاه کرد. ببخشید، من اسم شما را نمیدونم. لادو با لحن بسیار جدی پاسخ داد: دونستن اسم من هیچ اهمیتی نداره. وضع عموما طوریه که اسم اصلی ما هرچه ناشناخته تر بمونه بهتره و احتمال خطر کمتر. پیش خودتون یه اسمی واسه من تعیین کنید، بگید عمو یا پسرخاله، هرچی دلتون خواست بگید، ولی سعی کنید اسم حقیقی من رو هرگز به زبون نیارید. من ولادیمیر زاخاروویچ هستم. رفقا به هم میگن لادو. نگاه های قاطع ولی مهربان لادو که تا اعماق قلب بیننده رسوخ میکرد، ورا را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود. نیروی تأثیر عجیبی در لادو وجود داشت. از همان نخستین لحظات احترام و محبت مخاطبش را نسبت به خود برمی انگیخت. لادو بی اعتناء به خجلت زدگی و استراب ورا با حالتی جدی او را ورانداز کرد و گفت: مسئله‌ای که نظر من رو خیلی به خودش جلب کرده اینه که بدونم شما فکر میکنید واسه چی اینجا آمدید؟ ورا که هرگز انتظار همچون پرسشی را نداشت لحظه ای مکس کرد، سپس با تمام اراده بر خود مسلط شد. ابروانش را در هم کشید و گفت: من اینجا اومدم تا جای پدرم رو پر کنم. منم مثل اون حاضرم جونم رو فدای انقلاب کنم. لادو به سرعت گفت: مردن واسه چی؟ ما نه واسه مردن، بلکه واسه یه زندگی بهتر مبارزه میکنیم. پدر شما کارگر شرافتمندی بود. او در لحظه مرگش هم رزماش رو به ادامه مبارزه دعوت میکرد. واسه ادامه مبارزه باید زنده بمونیم ورا. لادو دستمالی از جیبش در آورد و عرق پیشانی و شیشه های عینکش را پاک کرد. چشمانش اکنون کوچکتر به نظر میرسید. عینک را مجدداً به چشمش زد و از آنها دعوت کرد به اتاق مجاور بروند. اژدر و ورا به دنبال لادو وارد اتاق شدند. در این اتاق کنار یک دستگاه ماشین چاپ دستی دو نفر کار می کردن که اژدر و ورا یکی از آن دو را می شناختن. او همان کسی بود که آنها از ایستگاه تفلیس تا اینجا دنبالش کرده بودند. دومی را که مرد تنومندی بود و پیراهن آستین کوتاهی به تن داشت و چرخ بزرگ ماشین را می چرخان برای اولین بار می دیدن. به محض ورود اژدر و ورا آن دو به دقت به آنها خیره شدند و و سپس بی آنکه حرفی بزنند به کار خود ادامه دادند. لادو به مرد تنومند نزدیک شد و پرسید: در خوب بستی؟ مرد بی آنکه دست از کار بکشد گفت: کمد و پشت در گذاشتم، صندوقا رو هم اون طرفش. کسی فکر نمی‌کنه که این در بازو بسته شده. رفقا وقتی میخوان برن باید از اون یکی در برن. لادو مطمئن شد. سپس اجدر و ورا را دعوت به نشستن روی نیمکت گوشه اتاق کرد. بشینید، سرپا وای نستید. با این رفقا هم بعداً از نزدیک آشنا میشید. شما امروز در اینجا شاهد حادثه بزرگی هستید. الان نخستین نسخه های شماره اول روزنامه انقلابی گرجی زبان یعنی برتزولا چاپ میشه. روزنامه ای را که هنوز مرکبش خشک نشده بود برداشت و به ورا و اجدر نشان داد. آنها به این روزنامه که با حروف گرجی چاپ شده بود با دقت نگاه کردند. لادو روی چهار پایی نشست، روزنامه را باز کرد و به دقت به وارسی آن پرداخت.
به پایان 31 برنامه کارخانه مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و خودم بهرنگ زندی، ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزومندم. تا برنامه دیگر و کارخانه دیگر به همه شما بدرود میگویم. پیروز و پایدار باشید.